سلام بر برادران و خواهران عزیزم در مسیح. فصل 12 از کتاب ازدواج مقدس رو ادامه میدیم با هم دیگه. عرض کردم خدمتتون که این فصل یه مقدار مشکل هست به خاطر اینکه عنوان فصل هست سکس مقدس و نویسنده سعی کرده به ظرافت نکاتی رو اشاره بکنه که در کمتر کتابی اشاره میشه بهش به این صراحت. به این قسمت رسیدیم که در مورد پایه‌های روحانی درک سکس نویسنده اشاره کرده بود که باید اول توجه داشته باشیم که موضعی که کتاب مقدس نسبت به رابطه جنسی داره یه موضع مشخصی هست و اگر عزیزانی هستن که شک دارن توصیه کرده که به عهد عتیق مراجعه بکنن و به فرهنگ یهودیت توجه کنن و ببینن که چقدر ازدواج امر مقدسی بوده در بین یهودیان و طبیعتاً در عهد جدید هم همچنان تقدس خودش رو حفظ کرده و از این قضیه اشاره کرده که برای یهودیان خیلی مهم هست که یکی از وظایفی که آقایون نسبت به خانم‌ها دارن اینه که در ازدواج مرد باید فراهم کننده غذا، لباس و نیازهای جنسی همسرش باشه. ادامه این مطلب رو در این قسمت اشاره می‌کنه به توجهی که ما باید داشته باشیم نسبت به حسی که نسبت به سکس هست و غالب احساس یک احساس تقصیر و شرم هست. خیلی از عزیزانی که در آموزه‌های مسیحیت رشد کردن و از بچگی قرار داشتن مرتباً این پیغام شاید به گوششون خورده باشه که سکس مایه انحراف از تمرکز به خداوند هست، فکر رو منحرف میکنه، اجازه نمیده که کاملا به خداوند برسیم و این در زمان بچگی اینجور شکل میگیره. وقتی بزرگ میشن و در ازدواج قرار میگیرن احساس شرم خیلی عادی هست و خیلی رایج هست بین ایمانداران که بعد از انجام اعمال جنسی با همسر خودشون احساس شرم میکنن و خب البته یه دی آدم هایی هم هستن که متاسفانه تجربه های خیلی تلخی از تجاوز و غیره داشتن در دوران پیش از ازدواج و اونها باز هم این احساس رو شدیدتر احساس میکنن، ولی نویسنده اینجا میخواد اشاره بکنه که به هیچ عنوان خداوند انتظار نداره که شما احساس شرم داشته باشید از این قضیه و مثال‌های آورده و به طور مشخص گفته که خب اگر اندام جنسی انسان‌ها رو خداوند خلق کرده اینو خلق نکرده که در حقیقت شرم رو برای انسان بیاره و اگر در چارچوب درستش استفاده بشه طبیعتاً خداوند خوشحال خواهد بود. و در انتهای این قسمت از تفاوت احساس تشکر در ازای احساس تقصیر نویسنده به این نکته خیلی قشنگی اشاره میکنه و میگه که این خیلی رایج هست بین ایمانداران مسیحی که در سختی ها، در مشکلات، در فشارها و ناراحتی ها ما خداوند رو می جوییم و سعی می کنیم که ارتباطمون رو با خداوند قوی تر بکنیم، به حضورش میریم، اگر ناراحتی داریم احساس می کنیم که می تونیم مستقیما ناراحتیمون رو با پدر آسمانی بیان بکنیم و این کاملا یکی از امتیازات مسیحیت هست که این افتخار پسرخواندگی یا فرزندخواندگی رو در خودمون میبینیم که با خدای خودمون در زمانی که در سختی و مشکلات هستیم صحبت بکنیم. نویسنده میگه من خودم مشکل داشتم با این قضیه، ولی بالاخره برای من جا افتاد، امیدوارم برای عزیزان دیگه هم جا بیفته که اگر چنین خدایی رو ما قبول داریم که در سختی هامون میتونیم به حضورش بریم، پس نباید شک کنیم که در لذت هامون هم میتونیم به حضورش بریم و ازش تشکر کنیم. یا شما تصور کنید چقدر زیبا خواهد بود که بعد از ارتباط جنسی که با همسرتون دارید بتونید به حضور خداوند برید و ازش تشکر کنید به خاطر این نعمتی که بهتون داده و به خاطر این نعمتی که به شما اجازه میده یک لذت خیلی ویژه‌ای رو تجربه کنید. مورد بعدی رو که نویسنده اشاره کرده در مورد در نظر گرفتن همسرتون بالاتر از این که فقط یار همبسترتون هست یا لاورتون حساب میشه، و اشاره مستقیمش هم البته به زوجینی هست که هر دو مسیحی هستن و میگه که باید خاطرمون باشه که در مسیحیت حتی زن و شوهر خواهر و برادران آسمانی هستن، بنابراین احترامی که به هم دیگه میذارن خیلی مهمه. و از اون مهمتر آموزه‌های مسیحی به ما اینطور میگه که بدن یک مسیحی معبد خداوند هست، و اینو به یک مرحله بسیار بالاتری برده این مبحث رو که برای من جالب بود به این شکل عنوان کردنش. میگه شما اگر معبد خداوند رو میخواهید بهش وارد بشید، چقدر سعی میکنید که رفتارتون، حرکاتتون، گفتارتون اینها شایسته حضورتون در معبد باشه. و همینطور میگه شما اگر زن و شوهری در بستر به هم میپیوندن، مانند اینی که به معبد خداوند وارد شدن، یا اجازه میدن دیگری به معبد خداوند وارد بشه. میگه در این دیدگاه شما میتونید تصور کنید که یقینا خداوند حضور داره در معبد. اینطور نیست که به هنگام رابطه زناشویی خداوند بدن مسیح افراد مسیحی رو ترک بکنه که اجازه بده اونها رابطه جنسی داشته باشن. نه، خداوند ساکن شده در بدن اونها. پس بنابراین در پیوندی که برقرار میشه بین زن و شوهر، خداوند هم حضور داره. و این نکته‌ایه که ما باید در نظر بگیریم. و اینجا اشاره میکنه، میگه پس بنابراین تصور این که بخواهیم این رو به یک مسئله بسیار زمینی و کوتاه مدت تبدیلش بکنیم نیست، بلکه رشد روحانی هم در کنار رشد یا لذت جسمانی هم وجود داره. پس بنابراین هرگز، توصیه نویسنده اینه که هرگز رابطه جنسی رو نه به حد فقط رابطه فیزیکی و نه فقط به یک رابطه روحانی تقلیلش بدید، بلکه هر دوی اینها باید همزمان وجود داشته باشه. مورد دیگه ای رو که اشاره کرده در مورد قدرت سکس هستش، و در اینجا میگه که شاید این مطلب رو شنیده باشید که میگن که سکس هم مثل خوردن و آشامیدن یا نفس کشیدن جز نیازهای انسان هست. نویسنده به درستی اشاره میکنه، میگه نه، این طرز برخورد درست نیست. ما یقیناً نیاز داریم به هوا برای نفس کشیدن، ما یقیناً نیاز داریم به خوردن و آشامیدن برای بقا، ولی کسانی هستن که در تمام عمرشون لذت جنسی رو تجربه نکردن و تونستن یک زندگی کامل رو داشته باشن. پس بنابراین این تصور که سکس یک نیاز جنسی هست از لحاظ واقعیت نادرست است. ولی باید بگیم که نیاز جنسی یک اشتیاق هست، یک تمایل هست و فرق بسیار زیادی وجود داره که بین تمایل، تمایل ذاتی و نیاز. در اینجا میگه وقتی ما صحبت تمایلات رو میکنیم باید در نظر بگیریم که خداوند به چه دلیل این تمایل رو در ما قرار داده. به طور خلاصه میگم خدمتون، اشاره که اینجا میکنه اینه که شما انسان ها اصولا تمایلی به در جمع بودن و اشتراک گذاشتن احساساتشون و یا بیان رازهاشون ندارن. انسان ها به طور ذاتی تمایل دارن که رازهاشون برای خودشون نگه دارن، کمتر در حضور جمع مسائل که درونشون میگذره رو به اشتراک بگذارن. و میگه اگر به این حال بود همه انسان ها از هم فاصله میگرفتن و خب مثل روابط دوستانه زندگی میکردن، ولی بسیار شکننده میشدن، چرا که امکان تمایل به اینکه اشتراک بذارن احساساتشون و خواسته هاشون رو نداشتن. ولی با طراحی که خداوند در سکس برای بشر قرار داده، تمایلات جنسی عملاً یک نیروی محرکه‌ای رو ایجاد کرده که انسان‌ها یک زن و یک مرد جذب هم دیگه میشن و در این تمایل جنسی احساس امنیتی میکنن که میتونن اسرارشون رو به هم دیگه بگن، میتونن با هم دیگه مسائلی رو به اشتراک بذارن که در خارج از رابطه زناشویی هرگز با کسی دیگه نمیتونن به اشتراک بگذارن. و میگه این طراحی، این تمایلی که خداوند برای ما در سکس قرار داده، ما رو نزدیک میکنه به همسرمون و این نزدیکتر شدن یک قدم هست به اینی که بتونیم به خداوند هم نزدیکتر بشیم. و از این دیدگاه که نگاه بکنیم، در حقیقت سکس داره به عنوان یک عامل تشویق بر این که به هم نزدیکتر بشن و به هم اطمینان کنن و به هم حمایت بکنن رو بازی میکنه. و البته اشاره کرده که باید در نظر بگیریم که اتفاقاتی که در این دنیا میفته مثل اینه که ما در کودکستان پشت میز کودکستان نشستیم و طبیعتاً تجربه کودکستان رفتن تجربه آموزش نیست. معمولا تجربه کودکستان برای اینه که بچه‌ها با پشت میز نشستن آشنا بشن، به قوانین کلاس آشنا بشن و غیره، بعدن که وارد کلاس اول و غیره میشن بتونن حالا از آموزشی که میبینن و غیره استفاده بکنن. اینجا میگه ازدواج هم همینه، ما داریم تمرین میکنیم که چطور اعتماد کنیم، چطور اشتراک بذاریم احساساتمون رو به صورت باز با یکدیگر در ازدواج، و همین موجب رشد روحانی ما میشه که بعداً در ابدیت همینطور بتونیم ادامه بدیم در ارتباطمون با خداوند از لحاظ احساسات و اون چیزی که در اون میگذاریم. و این فصل همچنان مطالب زیبایی داره. به عنوان خاتمه در این قسمت اشاره کرده که یکی از مسائلی که متاسفانه خیلی داره رشد پیدا میکنه، تصویری هست که هالیوود مثلا ساخته برای خانوم ها که زیبایی به چه شکل هست، اندام باید به چه شکل باشه تا زیبا به نظر برسن، و همین موجب شده که خیلی ها زمانهای بسیار طولانی رو هر روزه سپری کنن برای روی فرم بودن، از با ورزش کردن، با آرایش کردن، با آرایش مو و غیره. و همینطور آقایون هم همینطور، چه بس بسیار آقایون هستن که ساعتهای زیادی از روز رو صرف فعالیت‌های ورزشی میکنن به منظور اینکه بدنشون زیبا به نظر برسه و به اصطلاح رو فرم باشه. میگه باید اینا رو در نظر بگیریم که هدف خداوند این نیست که زیبایی ما ثابت بمونه. زیبایی ما همونطور که اول پتروس فصل 3 اشاره کرده، آیات 3 تا 4 توصیه میکنه که خانم ها زیبایی درونشون مهم هست، و همینطور طبیعتاً آقایون، به این معنی که کتاب مقدس تایید نمیکنه که وقت عمده ای از زندگیمون رو صرف زیبا کردن بدنمون بکنیم. حد معقولش، حدی که مربوط به سلامتمون میشه، یقیناً پذیرفته است، ولی به شکل افراطی خداوند برنامه‌ای برای ما برای اینکه زیبا بمونیم از لحاظ ظاهری نداره، و میگه که باید توجه کنیم زیبایی هر کسی متفاوته. یک خانمی که دوران بارداری رو گذرونده در ایام جوانی، و یا کسانی که در میان سالی هستن، فیزیک بدنشون کلن تغییر میکنه. توقع داشتن از اینکه این فیزیک به همون زیبایی سالهای اول باشه دور از انتظاره. از آن خداوند به حضور پدر میریم و از نعمتهایی که در زندگی برامون قرار داده تشکر میکنیم. خداوند شکرت که چه در سختی ها چه در لذت ها میتونیم به حضورت بیایم، و همونطوری که شاید در سختی ها فریادمون بلند هست که خداوند یاریمون کن، همونطور در لذت ها میتونیم با شادی فریاد کنیم و تو را شکر و سپاس بگیم. در نام عیسی مسیح سلامتی برای برادران و خواهرانم می طلبم. آمین.